شما روی موج مخفی رادیو ریزوم هستید.
این روزها بزرگترین موج حرکت پناهجویی بعد از جنگ جهانی دوم در مرزهای اتحادیه اروپا در جریانه. پناهجوها، آواره ها، جنگ زده ها و مهاجرین عمدتاً مسلمانی که از سوریه، عراق، ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه به دلایل مختلف در حال کوچ به سمت اروپا هستند. بعضی از چنگال جنگ، از داعش و جبهه نصرت، از بمب‌های بشکه‌ای رژیم بشار اسد فرار می‌کنند و بعضی دیگه به امید زندگی بهتر جانشان و زندگیشان رو دست گرفتن و از مسیرهای عجیب و مختلفی که به نقشه گنج شبیه راهی اروپا میشن. بنا به آمار آژانس فرانس پرس، تنها از ماه ژانویه تا سپتامبر 2015 فقط از راه دریا 464876 نفر پناهجو راهی اروپا شدن که از این تعداد 2812 نفر در طول راه جانشان از دست دادن. آیلان کردی که تصویر جسدش با اون تیشرت قرمز دنیا رو تکان داد، تنها یکی از این کشته شده بود. اما این همه ماجرا نیست. در حالی که در مرز مجارستان پلیس با گاز اشکاور به پناهجو حمله میکنه، کرواسی دستبند به دستشان میزنه و بازداشتشان میکنه و آلمان مرزهای خودش بسته، رسانه‌های جریان مسلط هم بیکار ننشستن و همون تصاویر گل و بلبلی که جهان قرار از اروپا ببینه رو ترویج میکنن، مثل پناهجوهایی که در زیر آفتاب درخشان نایاب اروپا پشت به بناهای تاریخی برلین با خنده‌های به پهنای صورتشان عکس میگیرن، یا آرایشگاه‌های سیاری که دست به اصلاح سر و صورت پناهجوها میزنن تا این بدبخت بیچارا با ظاهر آراسته و مطابق شئون غربی وارد دنیای متمدن بشن. رسانه‌های مسلط که از تصویر آیلان دچار شوک شدن، حالا به جای بدنهای خونین، سرهای شکسته از باتوم پلیس، سرما، بارانهای سرد و تند اروپا، حبس کردن پناهجوها در قفسهای آهنی و فلاکت پناهجوهای پشت مرز، دست به انتشار تصاویر شاد از پناهجوها میزنن. بله، درست شنیدید. تصاویر شاد. این دقیقاً تیتر یکی از مطالب بی بی سی فارسیه. اونا تصویر پلیس مهربانی رو منتشر میکنن که وسط جاده با دخترکی بازی میکنه، یا تصویر پناهجوی بولد میکنن که گربش همراهش آورده. اما برای دیدن تصاویر واقعی پناهجویی و داستان پرزجر و دردش، باید این تلویزیونی ها رو خاموش کرد، روزنامه ها رو دور انداخت، کفش آهنی پوشید و به پشت مرز مجارستان و یونان و کرواسی رفت. باید از فلاکت کمپ های آلمان و احتمال حمله شبانه نئونازی ها حرف زد. باید به کناره ریل های کقدونق پاریس، شهر فرهنگ و هنر، سرک کشید. باید سوار قطار شد و از بندر کله دیدار کرد. اینجاست که میشه دید پناهجو یعنی چه و رفتار دولت های متمدن غربی با پناهجوهای آفریقایی و خاورمیانه‌ای چه جوریه. با ما در این برنامه رادیو ریزوم همراه باشید. می‌خوایم درباره جهان واقعی پناهندگی باهاتون حرف بزنیم. در این برنامه از درد و رنج و تحقیر خواهید شنید.
Yeah. بودیم روز مرگی و زلت ببند سیست و مسر با یدوری و قدرت.
من از ترکیه که اومدم سمت یونان از راه خشکه اومدم، خشکه نه به معنای واقعی که تمامش راه خشک است، تمام یک 20 تا 30 متر یک رودخونه ای است که مرزی بین ترکیه، یونان و سمت بلغارستان، که از استانبول ما اومدیم سمت ادرنه، شهر ادرنه، از ادرنه سمت روستای تاتار و از اونجا رد شدیم خاک یونان و سمت اورسیادا، شهر مرزی یونان و سمت الکساندرپولیس. خب من یک مدتی تو شهر اورسیادا تو کمپ بودم، تو کمپ بسته. بعد که آزاد شدم اومدم سمت آتن. من 2.5 سال تو یونان بودم و در واقع چند بار من سعی کردم که از یونان خارج بشم. من 3 بار از ایتالیا دیپورت شدم، چون از طریق کامیون رفتم سمت ایتالیا و تو فنس ایتالیا منو گرفتن، دیپورت شدم من به خود یونان. 2 بار از مقدونیه دیپورت شدم، راه خوشگرد گرفتم که از یونان خارج بشم. 2 بار از مقدونیه دیپورت شدم به یونان، به اصطلاح رد مرز شدم. ولی بار سوم دیگه من از راه خشک سمت مقدونیه من رد شدم و رفتم سمت خود مقدونیه و خود کشور سربستان. تو سربستان من خب از سمت از تو شهر لوزنیچه میخواستم از طریق بوسنی هرزگوین از تو خود سربستان خارج بشم که نشد. بعد رفتیم سمت دوباره رفتیم سمت کرواسی، که از سمت کرواسی و اسلوونی و ایتالیا از سربستان خارج بشم مجددا نشد. در واقع من تصمیم گرفتم که از سربستان برم سمت مجارستان. 2 بار که من رفتم سمت مجارستان، پلیس مجارستان منو دستگیر کرد و منو دیپورت سربستان کرد. من تقریبا 4.5 ماه تو سربستان، تو شهر سوبوتیچا، شهر مرزی سربستان و مجارستان، تو جنگل توی کوره آجرپزی مخروبه بود که من داخل اون میخوابیدم و تقریبا خارج از شهر بود، یعنی جای مکانی که داشتیم اونجا بود. بار سوم، حالا بماند که چند بار که من باز مجددا رفتم مجارستان، پیاده برگشتم، حالا پلیس ما رو دیده بود، دنبالمون کرده بود. بار سوم که پلیس منو میگیره، دیگه من تصمیم میگیرم که تو مجارستان بمونم، یعنی درخواست پناهندگی بدم تو مجارستان و تو مجارستان بمونم. من تو مجارستان درخواست پناهندگی دادم و منو فرستادن کمپ باز، در حالی که دوباری که منو گرفته بودن منو میفرستادن کمپ بسته. و به این دلیل اصلا من خودم درخواست دیپورت به سربستان میدادم. و جالبه تو سربستان هم شما رو زندانی میکردن تو شهر سوبوتیچا و از اونجا میفرستادن دیپورت سنتر بلگراد، از دیپورت سنتر بلگراد باز دیپورت مقدونیت میکردن، پلیس مقدونیه میگیره، باز رد مرزت میکرد سمت یونان، یعنی اون راه اومده رو باز مجددا باید میومد. خب هر مرزی رو ما تقریبا 15-16 ساعت پیاده روی میکردیم و یک رودخونه بزرگی است که قطع میکنه مجارستان و سربستان و مقدونیه و تا میاد سمت یونان تو شهر سالونیک یا تسالونیکی. یعنی ما باید طوری رد میشدیم که میرفتیم که یک پلی یا یک گذرگاهی پیدا میکردیم که از اون رودخونه رد بشیم به این سمت. و گاهن ما مجبور بودیم 15-16 ساعت تو شب پیاده روی کنیم زیر بارون، حالا با وضعیت خیلی افتضایی. بعد که من اومدم سمت مجارستان، یه بار با بچه ما سعی کردیم که از سمت کشور چک بیایم سمت آلمان، که خود پلیسای چک بهمون هشدار دادن، گفتن که اگه بیانی بر ما میگیریمتون و زندانی میشین. گفتم خب دمتون گرم که حداقل اینو بهمون میگین. بعد ما مجددا برگشتیم سمت کمپ باز. من 8 روز تو کمپ باز بودم و رفتم بوداپست. بوداپست من یک تاکسی گرفتم، من بودم، یک پسر شیرازی بود و یک آقای که اهل جنوب ایران بود، دقیقا یادم نیست کجایی بود، یک تاکسی گرفتیم. از خود بوداپست اومدیم برلین پیاده شدیم. کل مسیری که من اومدم به سمت برلین از راه خشکه به این طریق بود. تو سربستان خب 37 روز زندان بودم، تو مجارستان تقریبا 21 روز زندان بودم، تو یونان تقریبا من 19 ماه زندان بودم، تو ترکیه مثلا من خودم از ترکیه هم چون می‌خواستیم از سر کشتی بریم سمت ایتالیا از شهر آنتالیا، اونجا من دستگیر شدم از طریق ژاندارمای ترکیه که 78 روز اونجا زندان بودم. یعنی در واقع تو این مسیر من 640 روز تو زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و کمپ‌های بسته.
اینکه از ترکیه وارد یونان شدیم، قرار آخرمون این شد که من با کامیون از یک جزیره به نام پاترا، از اونجا منو با کامیون بفرستن ایتالیا. و از حالا ایتالیا خودم دیگه بقیه مسیر رو بیام. موافقت کردیم که من برم و خب خیلی قبلش به من گفتن که اگر جایی رو که واسه جاساز درست کردن نری داخل، پولت رفته دیگه، تضمین این نیست که پولتو برگردونه، یا همینجا بگو آره یا بگو نه. من گفتم آره. شب واسم بلیط گرفتن، منو فرستادن پاترا. اومدم پاترا، توی ترمینال یه نفر منتظرم بود، منو برد خونه‌شون و شب اونجا بودیم. دیدیم اون طرف اصلی صاحب کامیون به من زنگ زد و خیلی هم فارسی رو دست و پا شکسته حرف می‌زد. به من گفت که آقا اگه شما برین پیش کامیون و اونجایی که ما واسات آماده کردیم نری سوار بشی، پولت رفته، یا میری یا نمیری، تا 45 دقیقه یک ساعتی به ما خبر بده. این اتفاقات رو که من دیدم یه خورده ته دلم خالی شد، واقعا یه خورده ترسیدم و نشستم فکر کردم برم نرم وایسم چیکار کنم. به آخرش به این نتیجه رسیدم، گفتم میرم دیگه، حالا هرچه بادا، یا میریم رد میشیم یا رد نمیشیم یا میمیریم، خلاصه یه اتفاق میفته دیگه، تو این حالت خارج نبود. طرف من که زنگ زد گفتم اوکی من میام. 9 صبح شد و اون کس شخصی که خونه‌شون بودم اومد بیدارم کرد و که پاشو بریم اینا. اومدیم با اتوبوس رفتیم مرکز جزیره پاترا، یه موتور آورد و سوار موتور شدیم رفتیم بیرون از شهر. تا ساعت 4 بود، قرار بود چون 4 کامیون جاساز بشم که منو بفرستن ایتالیا. از دور که اومد یه کامیون خیلی بزرگ بود و از رو چند تا چراغ زد به اون رابطه ما و ما سوار موتور شدیم افتادیم دنبال کامیون. 10 دقیقه پشت سر کامیون رفتیم و رسیدیم به یک پل بود، پایینش زیرگذر بود که ماشینا میرفتن. استاد کنار اون زیرگذر و اما تو ما پیاده شدیم. طرف به من در اومد گفت که سری 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 ما بریم داخل. و دیدم خودش مثل چجوری بگم، خیلی تیز از بین دو تا لاستیکا رفت داخل و خیلی هم جسه کوچیکی داشت، خیلی لاغر. منم اومدم مثل خودش برم، چون خیلی خورده نه خیلی بیشتر پهن‌تر بودم، هر کاری کردم از بین لاستیکا نرفتم داخل. گفتم بله دیگه بعد سینه خیز بری دیگه. از بین دو تا لاستیکای عقب سینه خیز رفتم داخل و می‌خواستم یه بالا، دیدم نه اصلا واقعا جایی واسه بلند شدن نداشت. تا اون مسیری که باید میرفتی باید سینه خیز میرفت. سینه خیز رفتم و رفتم تا رسیدم به اون محفظه‌ای که قرار بود برم داخلش. یک محفظه‌ای بود که روی باک خود همون کامیون درست کرده بودن، ولی یک جوری درست کرده بودن که اصلا قابل دید نبود. اکسل ماننده یک جای دارن به نام اکسل، کامیون اکسل داره، بعد از اکسل اونو ساخته بودن، خیلی یه چیز عجیب غریبی بود. یک دهنه مثلا 30 سانت 35 سانت اینجوری بود که من بعد از اونجا میرفتم داخل. منم دیگه اومده بودم و همه اون حرفات رو گوشم هی تکرار میشد، پولت میره، و واقعا هم دیگه آخرین کاری بود که باید میکرد. رفتم داخل کامیون به هر زور، چون واقعا از اون 30 و 40 سانت نمیرفتم داخل دیگه، خود همون کسی که با هم بود رابطم بود پول میداد، فشار میداد. من رفتم داخل اون مخزنه، اونجا هم سینه خیز رفتم، 2 متر 3 متر رفتم یه خورده جلوتر، چون خیلی طول داشت، عرضشم 2 نفر میتونستن اونجا مثلا به حالت خابیده اونجا چیز باشه. اولش خیلی خوب بود، شروع کرد به حرکت کردن، این کانتینری که بالا سر ما بود بالا پایین میشد، خب احساس میکردی همه الانه که مثلا کانتینر بیفته روی تو مثل گوشت چرخ کردنی، گوشت چرخ کرده باز خوبه، یک نشانه هایی از گوش پیدا میشه توش، گوشت له شده، له له بشی. رفت دیگه یک کامیونی یک ساعتی حرکت کرد و توی جاده حرکت کرد تا رسیدیم به اسکله، یک درز های کوچکی داشت که مثلا میتونستی اینجوری سرتو خم کنی ببینی. کامیون رفت توی کشتی و به منم گفته بودن وقتی که کامیون میره توی کشتی، تو باید تا زمانی که پیادت میکنه توی کشتی توی همون جایی که هستی باید بمونی، تکون بخوری، سر صدا کنی، توی پارکینگ کشتی نگهبان هست، میفهمن آدم هست، پیادت میکنن و خودت گیر میفتی. ایستادم تا ساعت 3:30 صبح شد. کف اون جایی که من خوابیده بودم از این ورقهای آهنی بود، دقیقه به دقیقه سردتر میشد، واقعا سرد شده بود، مثل یخچال شده بود اون پایین، و این کلیه ها، این پهلوها تا حنجرم میومدن، تا خود سینم میومدن بالا، تا ریه ها میومدن، انگار دارن از حلقم میزنن بیرون از شدت سرما. و من تنها کاری که میکردم یک نفس عمیق میکشیدم، مثل بالانس سیدی مثلا بالانس میکنن یه چیزی رو اینجا، دوباره بر میگشتن سر جای خودشون، دوباره 5 دقیقه بعد دوباره همین حالت، تا ساعت 7 و 8 صبح این درد با من بود و هیچ کاری هم نمیتونستی بکنی، ببخشید نه ادراری هیچ کاری، این چیز طبیعیه، ولی خب نمیشه واقعا تو اون شرایط اصلا نمیشد هیچ کاری بکنی. ساعت 8 و 9 بود ما رسیدیم تا ماشین بیاد پایین و اینا فکر کنم ساعت 10:30 شد. 10:30 حرکت کرد، استارت زد، حرکت کرد، رفت بیرون و من دیگه خیالم راحت بود، با اینکه خیلی درد داشتم، کلیام واقعا درد میکرد. ساعت 11:10 قرار با من گذاشته بودن که وقتی که رسیدیم راننده از ماشین پیاده میشه، میاد اون طرفی که تو همون طرفی که سوار شدی، از همون طرف میاد، سه تا میزنه به کانتینر، میگه آقا آقا آقا، که یعنی پیاده شو، رسیدی. دوباره همون مسیر رو که من سینه‌خیز رفتم، حالا به صورت برعکس سینه‌خیز برگشتم به عقب و باز اون مشکل در اومدن داشتم، چون نمیتونستم واقعا بیام بیرون به خاطر تنگی چیز ورودی که داشت. دوباره هرچی کمک خواستم کسی کمک نداد واقعا و خودم اومدم بیرون. بعد گفتم کجاست اینجا؟ هیچی، فقط میگفت رسیدیم، هیر همش میگفت هیر. هیچی وقتی که پیاده شدم دیگه من همینجوری سرگردون بودم دیگه، توی جنگل و اینا. دیدم یه شهری بود توی ایتالیا نزدیک فکر کنم باری بود، ولی این شهری که من اومده بودم اسمش مولفتا بود.
چند سال پیش وقتی سرانجام بعد از چندین ماه چادر زدن تو خیابون، راهپیمایی چند هفته‌ای از جنوب آلمان به سمت پایتخت و روزهای متوالی اعتصاب غذای خشک‌تر، تعدادی از نماینده‌های پارلمان آلمان مسئول شدند تا با نماینده‌های پناهجوهای معترض مذاکره کنند. یکی از نماینده‌های پناهجوها در مقابل برخورد از بالای نماینده‌های پارلمان جمله مهمی گفت. این پناهجوی افغانستانی گفت: شما درست میگین که پول کافی برای رسیدگی به پناهجوها ندارین، چون باید این پولها رو صرف ساخت بمب‌هایی کنین که قراره توی کشور من منفجر بشه. این پناهجو به سادگی روی مهمترین مسئله‌ای دست گذاشت که توی گفتار غالب وقتی از پناهندگی و مهاجرت صحبت میشه به شکل سیستماتیک در مورد اون سکوت میکنن. در واقع اون چه که ما در گفتار غالب میشنویم تنها مباحث مختلفی در مورد مقصده و هرگز کسی از اینکه چرا یک عده تبدیل به پناهجو میشن حرفی نمیزنه. یکی از بردهای کشورهای غربی در طول چند دهه اخیر این بوده که نه تنها تونستن منشأ اصلی بخشی از خشونت‌های جاری در کشورهای جنوب رو به خوبی و با تردستی بپوشونن، بلکه خشونتی که همین الان اعمال می‌کنن رو هم در چنان حاله‌ای از ابهام و آراستگی پنهان کنن که حتی تشخیص اون به عنوان خشونت سخت باشه. در واقع خود واژه پناهجو وقتی به جستن پناه دلالت می‌کنه داره مسئله اصلی رو می‌پوشونه، چنان که در ایران هم حکومت با تغییر نام‌های دستگاه زندان تلاش کرده کارکرد اصلی و سرکوبگر اونا رو بپوشونه. مثلا به زندانی میگه مددجو، یا به انفرادی و زیر هشت میگه اندرزگاه. یعنی از همون ابتدا، از همون مرحله نامگذاری روشنه که قرار از موقعیت پناهجو سیاست زدایی بشه و پناهجو به حیات برهنه‌ای تقلیل داده بشه که در جستجوی پناهه. مرحله بعدی تقلیل مهاجرت به پناهجویی و به ویژه زدودن سویه‌های جمعی اونه. انتشار عکسی از جنازه یک کودک سوری موجب شد توجه افکار عمومی و رسانه‌های جریان اصلی به موج مهاجرتی جلب بشه که طی چندین ماه گذشته از جانب سوریه به سمت مرکز اروپا و به طور دقیق‌تر آلمان و کشورهای برخوردارتر اروپایی روان شده. مهاجرت سوری‌ها اما از لحظه غرق شدن آیلان آغاز نشده بود. کسایی هم که در این موج به سمت اروپا حرکت کرده بودند تنها سوری‌ها نبودند، بلکه بین اونها افغانستانی‌ها، ایرانی‌ها، عراقی‌ها، بنگلادشی ها و اهالی کشورهای دیگه هم بودن. و در ضمن این موج مهاجرت تنها مهاجرت جمعی ساکنان جنوب جهان به سمت شمال نیست. البته تصاویر منتشر شده از این موج مهاجرت خصلت جمعی اون رو عیان و آشکار بازنمایی نمی کنه. اما مهاجرت از جنوب به سمت شمال همواره یک امر جمعی بوده، مسیری که امروز به لطف انتشار تصاویر متعدد و تمرکز رسانه‌های جریان اصلی مسیری شناخته شده است. سال‌هاست که مسیر عبور هزاران نفر یکی از کشورهای خاورمیانه به سمت شمال حرکت می‌کنند. از همون دریاها و جنگلها و بیشه‌ها و مرزها میگذرن و البته بدون پوشش خبری مستقیم. دلیل مهاجرت سوری‌ها بسیار روشنه. اونقدر روشن که حتی وقیح‌ترین طرفدارای کنترل ورود مهاجرین غیر متمدن خاورمیانه به اروپای متمدن هم در این مدت مجبور بودن اونا رو مستثنا کنن. مردمی گرفتار شده در جنگی بین المللی که در درون مرزهای داخلی یک کشور در جریانه. مسابقه بیشتر سر این بوده که نقش روسیه و ایران و حزب الله لبنان در تقویت بشار اسد بیشتر موجب طول کشیدن جنگ در سوریه شده یا نقش ترکیه و عربستان سعودی و قطر در تقویت و تأمین و پشتیبانی از داعش و جبهه النصره یا نقش کما بیش آشکار شده کشورهای غربی. ولی کسی تردیدی نداره که در این وضعیت جنگی سوری‌ها حق دارن از دست بشار اسد و داعش خودشون رو نجات بدن و به اروپا برن. با این وجود اون چیزی که نادیده گرفته میشه جنگ بزرگتریه که سالهاست در جریانه و ماجرای سوریه تنها بخش کوچیک و مرئی شده ای از اونه. گفتار غالب عمدتاً تلاش میکنه هیچ توجهی به این جلب نشه که کشورهای غربی پناهنده پذیر سالها و بلکه دهه هاست که تلاش میکنن هیچ اتفاق مترقی و رهایی بخشی در کشورهای جنوب شکل نگیره. برای نمونه وقتی دوران موسوم به بهار عربی ابتدا در تونس و بعد توی مصر آغاز شد و حکومت‌های حافظ منافع غرب و اجرا کننده سیاست‌های ریاضت اقتصادی دیکته شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول توی این کشورها سقوط کردن، خاورمیانه بعد از مدت‌ها یک نفس راحت کشید و انگار جون دوباره گرفت. اما کشورهای غربی که منافع اقتصادی بلافصلشون توی این منطقه در خطر قرار گرفته بود، بلافاصله دست به کار شدن تا از تبدیل شورش‌های مردمی به انقلاب جلوگیری کنن. در مرحله اول تلاش کردن صداهایی رو در این کشورها تقویت کنن که تضاد آشکاری با غرب نداشته باشه. از جمله جنبش موسوم به 6 آوریل در مصر رو تقویت کردن و با حذف کمیته‌های مردمی شکل گرفته در کارخونه‌ها و دانشگاه‌ها و محله‌های فقیرنشین، جوانای طبقه متوسطی 6 آوریل رو به عنوان رهبران انقلاب مصر جا زدن که ظاهراً و به روایت گفتار غالب از درون فیسبوک یک انقلاب مردمی رو سازماندهی کردن. از طرف دیگه نیروهای ناتو رأساً وارد منطقه شدن و به صورت نظامی در لیبی مداخله کردند. اتفاقی که موجب شد حکومت قذافی با یک نمونه مزخرفتر از خودش جایگزین بشه و موج مهاجرتی به سمت اروپا آغاز بشه که با باز شدن مرزهای ایتالیا به روی همه اروپا، سال گذشته اروپای متحد رو با بحرانی شبیه بحران امسال روبرو کنه. و بعد اتحادیه اروپا که آلمان در اون نقش اصلی و محوری رو داره، برای مدفون کردن هر گونه امیدی به اون چیزی که بهار عربی خونده میشد، یکی از رهبرای اپوزیسیون لیبی رو که با حضور در الیزه خواهان مداخله نظامی فرانسه شده بود و یکی از رهبرای گروه 6 آوریل رو به عنوان رهبران انقلابی جهان عرب معرفی و از اونها تقدیر کرد. به شکست کشوندن بهار عربی یعنی کشتن امید در منطقه و کشتن امید موجب ایجاد استیصال میشه. در نبود افق انقلابی مردم ناراضی از استبداد مهاجرت رو آغاز میکنن. اما این فقط استبداد نیست که موجب مهاجرت میشه. بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی سالها سیاست‌های اقتصادی رو به کشورهای جنوبی تحمیل می‌کنند که موجب گسترش فقر، گرونی، ناامنی شغلی و بیکاری شده. گفتن نداره که یکی از عمده‌ترین دلایل مهاجرت همین وضعیته. در واقع مردم ساکن در کشورهای جنوبی جهان از یک سو تحت فشار حکومت‌ها و دولت‌های فاسد، مستبد، خودکامه و سرکوبگر قرار دارن و از سوی دیگه سیستم مستقر در کشورهای غربی نه تنها از اغلب این دولت‌ها پشتیبانی می‌کنه، بلکه اونها رو تا زمانی که در نظم اقتصادی جهان خلل ایجاد نکنن تقویت هم می‌کنه. فقیرسازی سیستماتیک کشورهای جنوبی، غارت منابع طبیعی این کشورها، تبدیل اونها به بازار مصرف و البته به کشورهایی برای احداث کارخونه‌ها با کارگر ارزون ترویج میشه و حمایت از برنامه‌های خصوصی سازی خدمات عمومی و ده‌ها پروژه تحمیل شده از سوی کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی که تحت هدایت اونهاست دقیقاً یکی از مهمترین و عمده‌ترین دلایل مهاجرت از جنوب به شمال و از شمال به شمال‌تره که در گفتار غالب حذف میشه. چنینه که در اظهار نظرهای مشعشع فعالان ایرانی در مورد ظرفیت‌های محدود کشورهای غربی و کسانی که واقعاً لیاقت پناهندگی رو دارن، تنها و تنها دلایل آشکاری مثل جنگ در سوریه عمده میشه و مردم کشورهای دیگه لایق پناهنده شدن نیستن. اونها در قدم اول از مفهوم مهاجرت سیاست زدایی میکنن. یا با مثال زدن از پسرخاله و فامیل دور و فلانی که از نزدیک میشناختنش، مهاجرت رو از یک امر جمعی به کیس‌های فردی تبدیل می‌کنن و به این ترتیب در خدمت گفتار غالب قرار می‌گیرن. در واقع اگر مسئولان دولت‌های غربی از نظرات درخشان خیلی عظیم صاحب نظران ایرانی در مورد مهاجرت با خبر می‌شدن، می‌تونستن تمام کارمندان اداره مهاجرتشون رو یکجا اخراج کنن و کرور کرور ایرانی مطلع رو به جای اونها استخدام کنن تا دیوارهای قلعه اروپا بیش از پیش محکم و بیش از پیش بلند بشه.
D'après ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence. C'est vraiment bien dommage, le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des sages, c'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance. Des conversations, le chômage, l'émigration. Après les négociations, on attend qu'on nous annonce.
On attend qu'on nous annonce.
On attend qu'on nous annonce. Chaque fois ça recommence.
در سال 2014 دویچه وله از تحقیقی جدید خبر داد که در اون نشون داده شده بود که در کشور آلمان شهروندان خارجی سالهاست میزان مالیاتی که به دولت پرداخت می کنند از ارزش خدمات اجتماعی که دریافت می کنند بیشتره. این تحقیق می گفت 6.6 میلیون فرد فاقد پاسپورت آلمانی در سال 2012 مبلغ 22 میلیارد یورو به سیستم اجتماعی آلمان به عنوان مالیات پرداخت کردند. این تحقیق اونقدر صراحت داشت و شفاف بود که باهاش میشد مهمترین رتوریک ضد خارجی رو افشا کرد. سربار بودن پناهندگان و مفتخور بودن خارجی ها. اما گفتارهای رسمی همواره به این دست از تحقیقات و گزارش ها بی توجه بودن. به همین دلیل رتوریک ضد خارجی مفتخور بودن پناهنده ها در موج اخیر ورود پناهجوها به خاک اروپا هم مانند تمام دوره های پیشین از همه جا شنیده شد. هرچند این بار موقتاً و بر اساس نیازهای اقتصادی جامعه آلمان چنین گفتار ضد خارجی استثناءً با اراده سیاستمداران آلمانی و نیازمندی صنایع و بخش‌های خدماتی به نیروی کار مهاجران همپوشانی نداشت. برای درک بهتر این مطلب باید به دو گزارش دیگه هم توجه کرد. گزارش اول گزارشیه که در سال 2007 در دویچه وله فارسی هم منتشر شد و هشدار می‌داد که اگر آلمان درهاش رو به روی مهاجران ماهر و متخصص باز نکنه، به زودی برخی از رشته‌های اقتصادی این کشور با کمبود نیروی کار مواجه خواهند شد. در ادامه چنین برآوردیه که وزیر اقتصاد آلمان همزمان با موج ورود پناهجویان به اروپا میگه اگر بتونیم اونایی رو که پیشمون میان به سرعت آموزش بدیم و وارد کار کنیم، میتونیم یکی از بزرگترین مشکلات آتی اقتصادمون رو رفع کنیم. کمبود نیروی کار ماهر. و گزارش دوم، گزارش مدرسه عالی علوم تجربی شهر کوبورگ و نهاد تحقیقی پژوهش در امور بازار کار و اشتغال آلمانه که در برآوردی که درباره تأمین بودجه بازنشستگی آلمان منتشر کردن نشون داد که صندوق بازنشستگی این کشور تنها در صورتی که هر سال دست کم 533 هزار نفر حق بازنشستگی بپردازن قادر خواهد بود نرخ پایین تولد در دو دهه 50 و 60 میلادی رو جبران کنه. به همین منظور برای تأمین این کمبود هر سال دست کم 533 هزار نفر باید به صندوق بازنشستگی این کشور حق بیمه پرداخت کنند. بنابراین این کشور دست کم تا 10 سال آینده هم به نیروی کار مهاجران نیاز خواهد داشت. با توجه به واقعیات گفته شده میشه اظهارات اقتصاددان بانک یونیکردیت رو بهتر فهمید که در گفتگو با رویترز خاطرنشان کرده بود افزایش جمعیت فعال آلمان از طریق پذیرش پناهجویان میتونه تا سال 2020 تا 1.7% به رشد اقتصاد آلمان کمک کنه. به گفته اون این رشد احتمالی چیزی معادل 50 میلیارد یورو خواهد بود. بنابراین بدون در نظر گرفتن مهاجران باید آژیر قرمز رو برای اقتصاد آلمان به صدا در آورد. راست گفتن که مهاجرت، پناهندگی یا هر اسمی که سهم بیشتری از واقعیت داره پدیده‌ای پیچیده و چند وجهیه. اونقدر پیچیده و تو در تو که تأمل در مفهوم نیروی کار ماهر خارجی در گفتار سیاستمداران میتونه بخشی از دلایل آشوب و جنگ در گوشه دیگه از دنیا رو برای ما فاش کنه و همچنین گشاده روی دولت آلمان و فرشته نجات پناهجویان آنجلا مرکل رو. الگوهای مهاجرتی نشون میده به دلایلی مانند پیر شدن جمعیت در کل اروپا و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی در کشورهای بحران زده اروپایی شمار مهاجران از اتحادیه اروپا به آلمان در سالهای آینده کاسته خواهد شد. الگوهای جدید بر اساس جذب مهاجر غیر اروپایی پیریزی شدند و به گفته عضو هیئت اجرایی نهاد خیریه برتلزمن ما باید زمینه جذب مهاجرانی که شهروند کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا هستند را فراهم کنیم و زمینه جذب مهاجران غیر اروپایی ترجمه دیگه‌ای هم داره. کافیه به وضع خاورمیانه نگاهی بیاندازیم. همیشه درصدی از مهاجرانی که وارد آلمان میشن بعد از سه بوروکراسی پیچیده و عبور از فرایندهای طولانی ادغام تبدیل به بخشی از نیروی کار ماهر میشن و در شرایط امن‌تر و با دستمزدهای قانونی نیروی کارشون رو میفروشن. اونا در بهترین حالت به طبقه کارگر اروپا اضافه میشن در همون شکل منسجم و با پشتوانه نهادهای کارگریش، با حق اعتصاب و برخورداری از پشتوانه های حقوقی. کم و بیش با همون امکانهایی که طبقه کارگر در کشوری مثل آلمان یا فرانسه برای مقاومت در برابر تعدی و هجوم سرمایه‌داری به کار میگیره. اما بخش بزرگی از مهاجران که از پروسه ادغام باز موندن تبدیل میشن به کارگران غیر ماهر. کارگر غیر ماهر یا به تعبیر دقیق‌تر کارگر ارزان قیمت. اینها همون گروه بزرگی از مهاجران و پناهندگانی هستند که از گفتارهای رسمی حذف شدن و در این حال به وسیله نوعی رتوریک غیر رسمی اما غالب سرکوب میشن. با عباراتی مثل پناهجوهای مفتخور، خارجیهای سربار جامعه، کسایی که برای گرفتن پناهندگی دروغ گفتن و از محل مالیات شهروندان زندگی می کنن. حتی در اغلب گفتارهای رسمی مربوط به جذب نیروی کار به این بخش از کارگران مهاجر اشاره ای نمی شه. اما بررسی فرایندهای ایجاد این دست از کارگران نشون می ده که چطور سرمایه‌داری از گروه‌های جمعیتی که به دلایل ساختاری در بخش‌های نیازمند به نیروی کار ماهر جذب نمی‌شن و به حاشیه رونده می‌شن با پرداخت کمترین دستمزد در سایر بخش‌ها استفاده می‌کنه و مازاد کار اونها رو به شکل سود دریافت می‌کنه. به این ترتیب کارگرای ارزون قیمت به دلیل ناکافی بودن کمک هزینه‌های زندگی که از دولت می‌گیرن و پیچیدگی و طاقت فرسا بودن فرایند جذب در بازار کار قانونی و اصولاً محدودیت جذب نیرو در این بخش‌ها با دستمزدهای پایین‌تر از حداقل‌های رسمی و در شرایط ناامن نیروی کارشون رو می‌فروشن و نیاز بخش‌های بزرگی از بازار کار رو برطرف می‌کنن. بخش‌های ساختمانی، رستورانداری و هتلداری از جمله بخش‌هایی‌اند که بیشترین حجم کارگر ارزون قیمت رو در خودشون جای دادن. دستمزد پایین‌تر از حداقل‌های رسمی، اضافه کاری تحمیلی و کار بیش از 8 ساعت در روز، عدم ایمنی محیط کار، نبود روز تعطیل و استراحت، بدرفتاری با کارگر، ایجاد شرایط طاقت فرسا و محول نمودن کار چند نفر به یک نفر، از جمله شرایط دشوار، غیر انسانی و غیر استاندارد حاکم بر محیط‌های کار که در غیاب توافق با کارگر بهش تحمیل میشه و هر نوع اعتراض و درخواست برای بهبود شرایط رو به اخراج کارگر و بیکاری تبدیل میکنه. در مقابل این بخش‌های اقتصادی از بابت به کارگیری کارگری که امکان‌های توانمندسازی خودش رو در جامعه میزبان به دست نیاورده و قهرن تبدیل به کارگر ارزان قیمت شده، هزینه‌های بسیاری از عهده‌شون برداشته میشه و کاهش هزینه‌ها تبدیل میشه به باقی موندن ارزش اضافی تولید شده در جیب کارفرما. درسته که این بخش از اقتصاد بابت به کارگیری نیروی کار ارزان قیمت که بهش کار سیاه گفته میشه به دولت مالیات پرداخت نمیکنه، اما این رو میشه بخشی از بدبستونای غیر رسمی بخشهایی از اقتصاد با دولت دونست و امکان استفاده از نیروی کار غیر قانونی رو به مثابه سوبسیدی غیر رسمی و نانوشته از سوی دولت برای این بخشا در نظر گرفت تا سودی رو که نیروی کار غیر قانونی براشون به همراه میاره تضمین بشه. با این اوصاف چیزی که محل تاکید ماست اینه که اونچه در تبلیغات رسمی نیاز اقتصاد آلمان به نیروی کار ماهر و متخصص معرفی میشه فقط یک جنبه از سودیه که نیروی کار خارجی در اختیار اقتصاد قرار میده، در صورتی که بخش محذوف و نادیده انگاشته شده کارگران خارجی در حال خلق سودیه که با هیچ نیروی کار دیگه‌ای نمیشه اون رو تولید کرد. به این ترتیب با در نظر گرفتن سودی که مجموعاً نیروی کار ماهر و نیروی کار ارزون قیمت برای کلیتی به نام اقتصاد و بخش‌های مشخصی از سرمایه‌داری ایجاد می‌کنه، افسانه سربار جامعه بودن پناهنده‌ها دود میشه و به هوا میره. واقعیتی که گفتار غالب و رسمی تمایلی برای نشون دادن و تأکید بر اون نداره. در خبرها اومده که اتحادیه اروپا به دنبال توافق بر سر تقسیم 120 هزار پناهجوه. از روزها قبل‌تر هم در خبرها گفته می‌شد که حضور نیروهای پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی در مرزهای کشورهای اروپایی افزایش پیدا کرده. واقعیت اینه که کشور آلمان به تنهایی نمی‌خواد و نمی‌تونه همه این پناهجوها رو بپذیره. باقی اعضای اتحادیه هم از مسئولیت‌هاشون در شکل گیری وضعیت و ایجاد موجهای بزرگ آوارهای جنگی و اقتصادی تا جایی که میتونن شونه خالی میکنن. شاید عمده ترین دلیلشون عدم توجیه اقتصادی پذیرش تعداد انبوه و خارج از کنترل پناهجو باشه. آلمان هم به عنوان بزرگترین قطب اقتصادی اروپا که الگوی پذیرش پناهجو رو نه تعداد آوارگان بلکه آمار و ارقام کارشناسان اقتصادی و جدول نیازمندی‌های نیروی کار قرار داده، باید سرانجام به کنترل و تجهیز مرزها به نیروی نظامی روی بیاره تا بیشتر از آمار و ارقام توصیه شده از سوی نهادهای اقتصادی پناهجو یا همون نیروی کار نپذیره. و این یعنی اینکه همونطور که مادر آنجلا امروز مرزهاش رو در حضور دوربین‌ها و ازدحام تصاویر شاد و استقبال گرم مردم به روی پناهجوها باز کرد، سرانجام باید در غیاب رسانه‌های آزاد و در حضور انواع پروپاگانداهای دست راستی ببنده و البته موج‌های بزرگی رو از عدم رسیدگی به پرونده‌های درخواست پناهندگی و دیپورت راه بندازه.
Ships. Minute after they took off from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation.
triumphantly. Won't you get to sing another song of freedom? It's all I ever heard, redemption song, redemption song.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. And how long shall they kill our prophets while we stand aside and look? And some said it's just a part of it. Well, we've got to fulfill the book. Won't you help me sing another song of freedom? It's all I ever had. Oh, redemption song. Yes, Lord. Redemption.
سفر از ترکیه، از ایران به ترکیه که خب دو شکله، شکل قانونی، شکل غیر قانونی. اکثر کسایی که میان غیر قانونی هستن و همه هم مشکل سیاسی عقیدتی شاید لزوما نداشته باشن. خیلی ها مشکل خدمت دارن، خیلی ها مشکلات دیگه ای دارن، ولی به هر حال اون خفقان، اون اختناق که داخل ایرانه روی همه فشار میاره، فقط در مورد مسائل سیاسی نیست. مشکلی هم البته منم ترس و لرز داشتم از اینکه ممکنه گیر، ولی شد. پاسپورتمو گرفتم و از نظر هزینه ها بالاخره کم مشکل داشتم و اتوبوس اومد که همونجا هم اسبازرسی های زیادی بود. خیلی سوال پیش میکردم چرا میری، کجا میری، با کی، دلیل سفرت چی، از این حرفا. بعد اونجا هم که میرید باید با اون قاچاقبرایی که تعیین کردید تماس بگیری و ما رو بردن به یه رستوران، مانن یه کافه زیرزمینی بود که خیلی گرم بود، خیلی جمعیت تو در تو بود، از همه کشوری بودن، اصلا تهویه خوبی نداشت، نزدیک 4-5 ساعتون شرایط بودیم. بعد یه دونه ون اومد که همه رو معذرت میخوام مثل گوسفند پول دادن داخل ون که ببرن لب مرز، برای اینکه مسیر پیاده روی تا مرز یونان شروع بشه. که توی همون ون یه خانواده افغانی بودن، دو تا بچه کوچیک داشتن، حالشون بد شد، حتی تشنج گرفتن. یعنی جوری این ون شلو بود که درش با لگد بستن. مسیرش مسیر خیلی سختی بود، از اونجا بعد مسیر ترکیه یونان شروع میشه. رفتار زشت قاچاقبرا از همه بدتر بود، رفتار زشت که با خانواده ها داشتن، با خانوما داشتن، اصلا هیچ چیز در نظر نمی گرفتن، فقط به پولشون فکر میکردن. مسیر خیلی خطرناکی بود. وقتی هم که رسیدیم دو دسته شدن افغان ها، به خودشون به پلیس معرفی کردن، ما باید رد میشدیم. بازی مسیر خیلی طولانی بود، نزدیک خود اون مسیر نزدیک یک روز طول کشید تا ما ساعت 5 رسیدیم به مکانی بود شبیه قبرستون هم بود. بعدها برام دوستم تعریف کرد که خیلی از این قبرهای گمنامی ان که مال همین پناهجویان از کشورهای مختلف، یا به تیر مامورای مرزی کشته شدن یا توی راه جون دادن. بعد ما ماشین اومدن دنبالمون، باز اون کسی که دنبالمون اومده بود یه آدم مست و اخلاقی بود، با سرعت خیلی وحشتناکی می اومد. و بعد داخل خونه قاچاقبرا که بودیم باید پول پرداخت میشد، وگرنه اونا چیزی واسه چون مهم نبود. خلاصه این وضعیت خیلی وخیمیه که من خلاصش رو گفتم. بعد دغدغه رد شدن از یونان که خودش یه جهنم میه که همه میخوان خارج بشن و با همه را با این حرف فریب میدن که هر جا بری بهتر از یونانه، هر جا خارج از یونان بری بهتر از جایی که هست. خیلی ها مثلا فکر کنن ایتالیا برن خوبه، در حال که ایتالیا وضع پناهند به پذیرش به مراتب بدتر از یونانه. و مسیری هم که میرن یا از طریق آبیه که باید تو کشتی برن، که دو جزیره پاترا و ایگومنیچا یا به قول ایرانی ها کومنزیا هست که میرن، یکی از جزایر ایتالیا. مسیر خیلی خطرناکیه، خیلی با پناهجوها پلیسا بد برخورد میکنن، با باتون بهشون حمله میکنن، سعی میکنن پناهجوها خودشون زیر شاسی کامیونایی که وارد کشتیای بارکش میشن بکنن. خیلی خطرناکه، امکان قطع نخاعشون هست، یا اینکه از طریق هوایی برن که خب کمی خطرش ریسکش کمتره. همون جایی هم که برن ایتالیا برن، باز قاچاقبراشون پول ازشون میکشن. اگه پول بهشون بدی یه هتل درجه 3 بهت میدن تا برای کشور واسه بلیط بزنن. اگه بهشون پول ندی مجبوری تو خیابون باشی، نون خالی بخوری، امکان و احتمال گیر دادن پلیس روم بهت هست و همه این سختی ها هست تا برسی بعد به فرانسه. اگه از راه مترو بخوای بری، از راه ترن بخوای بری که فرانسه هم خب خیلی از نظر پناهندگی خیلی افتضاح شده. فرانسه هم که اکثر پناهجوها رو تو خیابون ول میکنن، یه ساعت خاصی میان میبرنشون توی کمپی، یه دونه ژیلت بهشون میدن واسه صورتشون، یه وعده غذا و دوش، بعد دوباره ولشون میکنن همونجا. یا کسی اگه بتونه از راه آب بره، یه باید دل به شرایط ببندن و قسمت به قول خودشون قسمت بشه نشه که بتونن از این دو کشورم رد بشن که دیگه برسن به اون چیزی که برای خودشون گذاشتن، کعبه مخصوص آلمان، اتریش یا سوئد و نروژ، کشورهای اسکاندیناوی که همه هم سابقه خوبی ندارن در نهایت در زمینه پناهندگی، در زمینه دیپورت کردنشون و اعتصاب پناهجوها. اونجا هم اتفاقات زیادی افتاده بود سالهای اخیر. حتی پول بلیط نداشتم، پول اجاره اون خونه‌ای که خونه دوم مسافری نداشتم، حتی گوشی موبایلی که داشتم واسه اجاره دادم، واسه اجاره خونه. اینا که از خونه آدم کمک گرفتم واسه گرفتن بلیط، فقط اونا تونستن فقط بلیط برگشت به استانبول و به آتنا پیس کنم. و چون من غیر قانونی نرفته بودم ترکیه، مشکل خاصی برام پیش نیومد جز اینکه یه صبح تا شب بازجویی بود، ولی خب مشکل اونچنانی برام پیش نیومد. اونایی که غیر قانونی میرن ترکیه پرونده براشون درست میکنه. هرچند من خب سابقه بازجویی داشتم ولی سابقه زندان نداشتم، اصلا این مشکل خاصی پیش نیومد. دلیلش اقتصادی بود برگشتنم. باز به این فکر میکنم که کاش گاهی از به خاطر شرایط بد داخل ایران کاش مونده بودم اون شرایط رو تحمل کردم. شاید اونجا روزنه ای بود که بشه جلو رفت و بالاخره یه زندگی مترسط داشت بتونم خانواده رو ساپورت بکنم. اینی که فکرم بله گاهن درگیر رفتن میشه.
افتادیم به ما گفتن که آره به محض اینکه برسین به اندونزی از اون مسیری که برای ما تعیین کرده بودن باید خودتون رو برسونیم به جاکارتا، اون که لنج منتظرتونه، واقعا منتظره و ما دیگه من نگه داشتم که شما برسید. آدم بر اینجوری به ما گفت، ما هم این کار رو انجام دادیم، رفتیم و بالی. و حالا اون شبی که من رسیدم بالی تحت فشار که باید برم نتونستم من برم ملچیش، صبح خودم رو رسوندم به اولین آژانس و بلیط تهیه کردم و برس به جاکارتا، و جاکارتا دوباره اسمس بده و شماره اندونزی و خلاصه آدرس بگیر و بگور و یه محله. و رفتیم اونجا و ما رو یه مکان دادن با یه 7-8 نفر دیگه، گفتن که امشب آماده باش، وسیله ها همه جفت و جور، فردا میخواییم شما رو بفرستیم. چقدر پول همراه داری؟ قبل از اینکه از ایران خارج بشم یه مبلغ پول پرداخت کرده بودم. اونجا هم که رسیدم دوباره یه مبلغ بزرگتر پول تحویل دادم، یعنی در واقع جیبم خالی شد تو اندونزی. با جیب خالی و با امید به آدمبر و به قاچاقچی که ما رو میخواد با حالا چی کار کنه دیگه هیچی. اون روزی که من رسیدم فرداش قرار بود کاپیتان کشتی منتظر حضور من بود که ما رو حرکت بده. 34 روز بعدش، بعد از کلی مشقت و گرسنگی و کلی مشکلاتی که اونجا از ترس ویزامون 28 روزه 30 روزه بود که حالا بعدش چی کار کنیم، بعدش حالا خلاصه 34 روزه ما رو از اونجا حرکت دادن. بالاخره راه افتادیم، آدمبر رو عوض کردم، البته ناگفته نماند. اون پولایی که داده بودیم رفت، پول مجدد از ایران داداشم به واسطه تهرانی طرف پرداخت کرد و هیچی دیگه. ما سوار شد اومدیم اینجا. منتها خیلی از لحاظ غرور، از لحاظ شخصیتی، از لحاظ ارزش اجتماعی کلن شکسته شدیم. کلن یعنی حالت روحی روانی، نمیدونستیم درگیریم با خودمون، با آدمبر، نمیتونستیم برگردیم، نمیتونستیم جلو بریم، هیچ توانی نداریم. بعد اون 4 روز آخری که خلاصه آدمبرم رو عوض کردم و اومدم تو جاکارتا، اون 2 روز ما رو توی هتل اسکان داد و بعد روز سوم هم واقعا حرکت داد به سمت آب. و که ما دقیقاً حدود 24 ساعت گرسنگی کشیدیم و ما رو میترسوندن، میگفتن که کسی شما رو نبینه، داخل این ماشین شما رو داریم حرکت میدیم سراتون پایین باشه، پرده بکشین داخل شیشه های ماشین. خلاصه هزار و یه جور حرف و حدیث تا اینکه یک شب ما رسیدیم لب آب. ما که نمیدونستیم اینجا کجا سالا، اسامی هم از بس که حالا به ذهن ما آشنا نبودن کلا اسامی اون ساحلا و اون مکانا از یاد میره. ما رو با قایق موتوری سوار کردن و به خواب و نمیدونم چی و همه رو هم افتاده و نمیدونم حرکتمون دادن وسط آب، جایی که یه لنج چوبی وایساده بود. من تجربه لنج داشتم تو ایران که مثلا یه قشم رفته بودم با لنج، حالا گفتم خوبه دیگه لنجه. اونجا که رسیدم دیدم نه این لنج نیست، نمیتونی به این بگی لنج. رون لنجی که رسیدیم خلاصه وضعیت مناسبی نبود، یه لنج واقعی نبود، ولی خب بالاخره ما مجبور بودیم. 64-65 نفر آدم رو لنج بودیم و تا اینکه هر جوری شد دمدمای صبح به چش دیدیم یه خورده خیالمون راحت شد. یه مقداری مواد خوراکی، بیسکویت و یه خورده سیب و آب معدنی گذاشته بودن که کلش برای یه وعده یا نصف وعده 60 نفر هم نمیشد، ولی خب ما شروع کردیم از همون لحظه اول به جیره بندی کردن و یه خورده از اون خوراکی‌ها خوردیم که جون داشته باشیم و بتونیم بالاخره هوشیار باشیم. وقتی که شب دوم رسید ما رنگ شب رو دیدیم، یه خورده خودمون رو داشتیم میباختیم، یعنی ترس دیگه چیره شده بود چون که نمیدونستیم واقعا چی میخواد بیاد. ترسمون بیشتر شده بود که چجوری میخواییم این شب دوم رو تا صبح برسونیم. اونم از سرمون گذشت، داخل یه سیاه‌چاله های آبی فرو میرفتیم، دورور تو شمال جنوب شرق غرب تو نگاه میکردی همش آب میدیدی، آسمون رو میدیدی با دیواره های آب وقتی فرو میرفتی، دوباره میومدی بالا دوباره فرو میرفتی، خیلی وحشتناک بود. تا اینکه روز دوم هم به چش دیدیم، روز دوم رو به چش دیدیم دیگه میدونستیم که من خودم با خودم نشستم دو تا چهار تا کردم، لنج ما مشکل داشت. هر تقریبا 5-6 ساعت یه بار دو سه نفر بچه‌ها درست حسابی میرفتن پایین، آب تخلیه میکردن، نمیدونم موتور تعمیر میکردن، نمیدونم چی کار میکردن، مشکل داشتیم. سرعت ما به جای 20 تا گره دریایی اومده بود حدود 4-5 تا گره دریایی، یعنی میدونستیم شب سومی وجود نخواهد داشت. یه خورده حالا خوش شانس بودیم، اسمشو چی بذارم، جز ما خیلی خوبا بودیم که مثلا از این آب گذشتیم. حدودای ساعت 7 تا 8 غروب بود، هوا تاریک شده بود، دیدیم چند تا نور افکن دور و بر ما روشن شد و مثل که ناوگان استرالیایی بود که اومدن به ما اخطاریه اعلام کردن و گفتن که شما تحت بازداشت ما هستین و انگلیسی صحبت میکردن. حالا یه خورده بعضی ها متوجه میشدیم، همه بازم ترسیده بودن که ای وای حالا میخواد چی به سر ما بیاد وسط آب، اینا رو ما رو گرفتن. در هر صورت اونا هم اومدن و ما رو منتقل کردن با قایقایی که داشتین به ناوگان اصلی خودشون و یه شب هم تو ناو اونا بودیم در واقع تا صبح رسید. صبح هم ما رو بردن یه جایی به اسم کریسمس آیلند، گفتن اینجا جزیره کریسمس آیلنده که دیگه میخواستن ما رو تحویل بدن و جلیقه نجات داده بودن، ولی متاسفانه جلیقه نجاتاشون یه جورایی مثلا پاره پوره بود، ظاهرا همه جلیقه نجات تنمون بود ولی اگه میافتادیم تو آب هممون دمپر غرق میشدیم، هیچ کدوم سر آب نمیتونستیم وایسیم چون که مشخص بود کاملا مستهلک بودن و کاملا اون احتمالا نمیتونستن شناور نگه دارن ما را رو، یعنی نمیدونستیم که قرار چی بشه. ولی یه جورایی در کل یه نور امید ایجاد شده بود که ما از اون همه مصیبت که خلاص شدیم، از این سفر وحشتناک دو شبه هم خلاص شده بودیم، در واقع شب سوم هم رو خود ناو بود دیگه، حالا خیلی خطرناک نبود. ما بازم خیلی، من خودم و کلن فکر کنم ما اون مجموعه خیلی شانس آورد. من ترجیح میدم تجربه یکی دیگر رو بهتون بگم، یه تجربه‌ای که طرف با خانواده‌اش اومده رو آب و متاسفانه بعد از یکی دو بار که نشد و مجبور شدن برگردن و خلاصه یه سری اومدن رو آب، 12 شبانه روز رو آب بودن. بعد 12 شبانه روز واقعا دیگه یک قطره آبم آب نوشیدنی نداشتن، یه تیکه خوراکی هم نه، هیچی نداشت دیگه. حتی لنجی که مثلا لنج گازوئیل تموم کرده سوخت هم نداشتن، هیچی نداشتن، یعنی فقط شناور بودن رو آب. اومدن این از دو تا بشکه پلاستیکی و احتمالاً به هم وصل کردن با یه خورده چوب و حلوا رو بستن و اینا رو انداختن تو آب. 3-4 نفر بچه‌ها پریدن روش که برن جزیره‌ای مزیره‌ای نمیدونم سرزمینی جایی پیدا میکنن کمک بیارن برای این جمعیتی که 12 روز رو آبن. خلاصه اونا که از اونجا دور میشن 3-4 نفری اون بچه‌ها، دوباره یه شبانه روز دیگه طول میکشه که یه تانکر قولپیکر از دور دست میاد و این لنجر رو پیدا میکنه. اینا هم همگی خوشحال میشن و اون تانکره اینا رو همه سوار میکنه. بعد یکی از این آقایون میپرسه، میگه ما 3-4 نفرم داشتیم پریدن رو بشگاه رفتن. به نظر شما اونا رو هم میتونین برا ما پیدا کنین؟ این تانکر کشتی تانکر نفتکشه میگه که من که یه نفتکش گندم تو این اقیانوس گمم، شما چجوری از من میخوای که دو تا بشکه با چهار نفر آدم رو این اقیانوس پیدا کنم؟ اونا رو به حساب زنده ها دیگه نذارین. متاسفانه اینجوری یعنی تمام آدمایی که روی این آب کشته شدن یا اینکه همونجا غرق شدن هیچ گونه اثری ازشون پیدا نشد. اینجوریه که خانواده ها مجردا اومدن رو آب، مردن، رفتن، نابود شدن، گرسنگی ها که کشیدن خیلی سخته. این مسعود رفت تو آب، بچه در آورد، بچه تو دستش مرده بود، نمیدونست بچه رو ول کنه تو آب بره بچه یا نگرش داره شاید این زنده بشه. یعنی مشکل روحی روانی که برای این آقا پیش اومده هنوزم که هست، هنوز کابوس اون صحنه ها رو داره میبینه. خودشون رو تخت چوبای شکسته یه لنج آویزون کردن، یه عده این بچه رو در آورده، بچه مرده مونده چیکار کنه اینو؟ یعنی واقعا وحشتناکه وقتی تصورش کنی، وقتی به اون لحظه ها فکر کنی، وقتی سرمای آب رو فکر کن، الان تو داخل اون آب افتادی، اون سرمای آب رو داری احساس میکنی، اون ضربات آب رو که داره میخوره، صدای آب رو میخوره به صخره ها داری میشنوی، صدای الوارا رو داری میشنوی، صدای جیغ و داد هم داری میشنوی، صدای یعنی وحش، صدای ذهن خودت، صدای درون خودت، صدای گوشات کیپ شده، آب میخوره، باز میشه، دوباره کیپ میشه. یعنی اون صحنه رو اگه تصور کنیم که تمام اون صحنه یه بچه هم رو دستت مونده، یه بچه مرده، نمیدونی چی ولش کنی، بندازیش تو آب بره، نمیدونی نگرش داری با خودت، انگشتات کرخ شده، نمیدونی چی کار باید کنی.
آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین. آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشاد آری، نان به سفره جامتان بر تن، یک نفر در آب میخواند شما را، موج سنگین را به دست خسته میکوبد، باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده، سایه هاتان راز راه دور دیده، آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بی تابیش افسون می کند زین آب ها بیرون، گاه سر گاه پا.
دولت دانمارک با چاپ آگهی در روزنامه‌های کشورهای عربی به متقاضیان پناهندگی هشدار جدی میده که به دانمارک فکر هم نکنید. رئیس دولت مجارستان نگران ارزش‌های تمدن مسیحی و زوالش در هجوم پناهجوهای غالباً مسلمانه و دولت استرالیا چند سالی هست که در ویدیوهایی به سبک فیلم‌های آخرالزمانی هالیوودی پناهنده‌های غیرقانونی رو در دوراهی انتخاب بین مرگ در میان موج‌های کفالود اقیانوس یا شبه زندگی در کمپ‌های نارو و مانوس به نیامدن دعوت می‌کنه و این اواخر ویدیویی با عنوان راهی ندارد استرالیا وطن شما نخواهد شد با تصویر عبوس جنرال انگس کمپبل فرمانده ارتش استرالیا و فرمانده پیشین نیروهای استرالیا در افغانستان روانه یوتیوب کرده تا زهر چشم رو گرفته باشه. جنرال 4 ستاره نیروهای وفادار به ملکه بریتانیای کبیر رو به دوربین به مهاجر غیرقانونی زل میزنه و پیام ضمنی رو شلیک میکنه: ما لازم باشه میایم تو کشور شما برای دفاع از شما، حتی اگر شما نخواید. اما استرالیا هرگز وطن شما نمیشه. اما سوالی که پیش میاد اینه که مرور باغ وحشی چنین به این معنیه که مثلا کشوری مثل استرالیا درهای کشور رو رو به مهاجر کاملا بسته؟ به هیچ وجه. برای درک این موقعیت متناقض لازم دوگانه برساخته دولتی یعنی مهاجر قانونی و پناهنده غیرقانونی رو بشناسیم. از منظر بتواره دولت برساخته مهاجر قانونی در ارتباط مستقیم با سرمایه و سود تعریف میشه و معمولا سه دسته رو در بر میگیره. یک، مهاجرین متخصص در رشته های مورد نیاز که پس از طی کردن پروسه سخت سیستم امتیازگیری میتونن به کشور وارد بشن و بدون اینکه کشور میزبان هزینه‌ای برای آموزش اونا پرداخته باشه خلاهای درون تکنوکراسی رو پر میکنن، مثل استرالیا و کانادا. دو، مهاجرین سرمایه گذار، مهاجرینی که مبلغی پول رو در اختیار دولت میذارن تا در پروسه 10-15 ساله بخشی از این پول بهشون برگردونده بشه و بخش اعظمش پیش دولت بمونه. سه، دانشجوها که مشخصا در کشوری مثل استرالیا دومین منبع درآمد کشور محسوب میشه. دانشجوهایی که وارد میشن هزینه سنگین 40-50 هزار دلاری رو در طول 2 سال تحصیل پرداخت میکنن و بیشترشون تو پروسه کار و شغل راهی برای موندن پیدا میکنن و به جمعیت متخصص کشور اضافه میشن. و اما سوی دیگه داستان، پناهجو، پناهنده، مهاجر غیرقانونی و در یک کلام سربارها، فراریان از مبدأ به مقصد، پشت به جنگ، نکبت، بدبختی و جهنم راستین و رو به آرامش، خوشبختی و بهشت بشارت داده شده. تصویری که با شنیدن این عبارات به ذهن هر کسی هجوم میاره خلاصه میشه به مهاجرین جنگ عراق و افغانستان و سوریه. و البته این تصویر تصویریه که قرار ما ببینیم. حرکت فلش از سمت بدبخت ها برای تصاحب وضعیت خوشبخت ها. اساساً این عبارات رو در اختیاری که از سوی ایدئولوژی‌های مرئی و نامرئی سرمایه‌داری به بخشی از بدنه جامعه تفویض شده باید دید. غرب در مفهوم و نه در جغرافیا اینجا چیزی نیست جز مرجع صدور حقیقت و زیبایی، جایی که میتوان به اون پناه آورد و فضای امن به دست آورد. و چرا اینطور نباشه؟ و مگه حقیقت و زیبایی چیزی بجز بر ساخته های سیاسی که سرنوشتشون رو هژمونیک‌ترین نیروها معین میکنه؟ جهت این فلش چیزی نیست جز روال طبیعی فلش کار و سرمایه در دنیای سرمایه‌داری و از قضا از هارترین انواع اون. پناهجو در تصویر رسانه‌ای این چند وقت برای دولت میزبان چیزی جز دردسر نیست، تصویری که در بهترین شکل نمایست کلی از وضع آشفته شرق وحشی، شرقی که همواره در جنگ و آشوبه و نتیجهش حجم انبوهی آواره است تا غرب مهربان سرپناهش باشه. آوارگانی که باید اسکان داده بشن و براشون هزینه بشه، نه تخصصی دارن و نه سرمایه‌ای و به مشکلات غرب مهربان اضافه میشن. اینجا حتی دیگه غرب به درستی مجارستان، سربستان، ایتالیا یا یونان نیست. از ابتدا هم نبوده. بله، پناهجوها از منطق درستی پیروی میکنند که به صرف در شرایط جنگی نبودن مجارستان و ایتالیا و یونان در این کشورها نمیمونند، چون اونجا خبری نیست. حتی اگر این پناهجوها جویای شرایط غیر جنگی باشند، این کشورها خودشون از بزرگترین کشورهای صادرکننده پناهنده به غرب و شمال اروپا هستند و این دقیقا نقطه ایه که جوهره پنهان پناهجویی رو افشا میکنه. فلش پناهجویی نه لزوماً برای فرار از جنگ به سمت امنیت، بلکه به دلیل فرار از جهان پیرامون به جهان مرکزه. علت تام و تمام پناهجویی رو باید در مناسبات بزرگتری دید که سرمایه داری نام داره و سوال اصلی اینه چطور میشه از پیرامون به پیرامون گریخت؟ و البته مناسباتی که به هر دو سطح از مهاجرین احتیاج داره، هم به کارگر یق سفید با توهم جایگاه طبقه متوسطیش در گرداب اقساط بانک ها، البته در ویترین مهاجر قانونی و در عین بهره کشی از نیروی کارش، هم به کارگر یق آبی و ارزانی نیروی کارش در برابر کارگر محلی در بخش های خدماتی. و خب اینجاست که مهربانی خانم مرکل معنی خودش رو بازیابی میکنه. با بازار کار آلمان تا سال 2020 با کمبود 1,800,000 نفر و تا افق 2040 با کمبود 4 میلیون نفر مواجه میشه. و چرا عجیب باشه که سرمایه‌داری آلمان و نیروی اجراییش دولت خانم مرکل پذیرای 800,000 نفر پناهجویی باشه که از جهان پشت سر فرار میکنن و بخشیشون هم نیروی متخصص هستن. یه بازی برد برد و یه نمایش کامل انسان دوستانه. و با این تعبیر تفکیک اصلی نه در دوگانه قانونی و غیر قانونی، که در تفکیک جهان گتوها و سنترالها، پیرامون و مرکز و جهان جنوب و جهان شماله. در این تفکیک جهان شمال جاییه که به وقت مغتنم ارتشش رو روانه کشور شما میکنه برای دخالت بشر دوستانه و به وقت عافیت همون ارتش رو روانه مرزهای خاکی و آبی میکنه تا سیل پایان ناپذیر پناهجوهای جنوبی رو تارمار کنه. برای شناخت جهان جنوبی به جهت فلش دقت کنید، نه به باورهای جغرافیایی.
شمع سيل الشرق بتدفي شمس المغرب والعالي شمس الشرق بتدفي شمس المغرب والعالي وانا ما بعرف من الشمس الا شمس الأغاني ما بعرف شمس فلسطين ولا شروق الشمس بيافا قاعد ارسم صورة شمس وجرب هزها من كتافة وعيها وإلا شمسي
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 جهان امروز، جهان کاپیتالیستی، جهان برساخته بر مفاهیم سرمایه‌داری، دنیای دوگانه‌های برتر و بدتره. دنیای فقیر و غنی، سرمایه‌دار و کارگر، غرب پیشرفته و جهان سوم عقب مانده. در همین جهان برتر و دونتر، پدیده‌هایی هم دیده میشه که باید وقتی بهشون برمیخوری مکس کنی، با تعجب براندازش کنی، ابروهاتو بالا بندازی و به این فکر کنی که چطور میشه ادعی حتی در درجه دوم بودن هم فقر فروشی می کنن. خودشون رو برتر می دونن و با استفاده از توهمی که جایگاه نداشتشون بهشون میده از موضع برتری به بقیه نگاه می کنن. همونطور که قبل از این گفتیم، در بیشتر کشورهای غربی دولت و دستگاه حاکم دوگانه پررنگی می سازه مبنی بر مهاجر قانونی سرفراز و پناهجوی سربار قابل له شدن زیر پا. این دوگانه علاوه بر این که برای راز نگه داشتن افکار عمومی محافظه‌کاران جامعه میزبان قابلیت استفاده داره، در این حال به دولت‌ها این امکان رو میده که بتونن به هر روشی دست به سرکوب سیستماتیک مهاجرین بزنن، پناهجوها رو در کمپ‌های با حداقل امکانات رفاهی محبوس کنن، باهاشون مثل حیوانات و فراری‌ها رفتار کنن، از حداقل امکانات زندگی محرومشون کنن و در نهایت اگر به این نتیجه برسن که برای کشورشون به عنوان نیروی کار ماهر یا ارزان مفید نیستن، اخراجشون کنن. از طرف دیگه مهاجرها هم در بین خودشون دقیقاً همین دوگانه رو دوباره سازی و اجرا میکنن. صحبت درباره مهاجرینیه که با روش‌های قانونی مثل کار، تحصیل، ویزاهای معتبر حقوق بشر یا غیره دست به مهاجرت میزنن و رابطهشون رو با بقیه پناهجو از موضعی بالاتر تعریف میکنن. به طور مشخص، بد نیست درباره مهاجران، پناهندگان و پناهجویان ایرانی حرف بزنیم که به لطف اقتصاد بیمار، محدودیت‌ها، سرکوب‌ها، اعدام‌ها و بگیر و ببندهای تاریخی دهه هاست در همه نقاط جهان به دنبال سرپناه امن می گردن. چندی پیش مهداد فرهمند خبرنگار بی بی سی فارسی بعد از بالا گرفتن موج رسیدن پناهجویان خاورمیانه‌ای به اروپا پستی روی صفحه پرمخاطب فیسبوکش منتشر کرد که نمود عینی همین نگاه از بالا و دوگانه سازی مهاجر قانونی با کلاس و پناهنده بی فرهنگ بود. اون بابا مزگی چرک خودش که از عکس‌های شورت فروشی استانبول شروع شده حالا به پناهنده ها رسیده بود و با همون روش خاطراتی رو روایت می‌کرد که در اونها مثل یک سوپر هیرو مستقیم با دعوتنامه بی بی سی از تهران به لندن اومده بود و هار هار به ریش پناهندگانی که به سختی کار اقامتشون رو درست کرده بودند می‌خندید. این البته تنها مشتی نمونه خروار از کسانیه که سوار بر فرهنگ آریایی 2500 ساله به اروپا و آمریکا اومدن و به واسطه امکانات مالی یا تحصیلی خودشون رو برتر از کسایی میدونن که با درد پناهجویی کوله بار به دوش برای فرار از خطر و یا به امید زندگی بهتر به جهان غرب رسیدن. به نظر ایرانیان دسته اول، گروه دوم کسانی هستن از دسته بی کلاس ها، داغان ها، قایقی ها و پاپتی ها و واژه های از این دست که با حضورشون شأن کشور متمدن ایران رو در جهان غرب پایین میارن و جای با کلاسای مثل فرهمند و امثال اونا تنگ میکنن. نکته جالب اینجاست که این حس برتربینی حتی نسبت به مهاجرین سایر کشورها هم وجود داره. اگه چند ساعتی در صفهای طویل جلوی ادارات پلیس و پناهنده کشورهای غربی بایستید، حتما جملاتی از این دست از ایرانیان منتظر در صف خواهید شنید که خطاب به سیاه پوستان و هندی ها، پاکستانی ها و اهالی دیگر کشورها میگن و اونا را پناهندگانی میخونن که باید به کشورشون برگردونده بشن چون خارجی هایی بی سر و پا هستن و انگار نه انگار که خودشون هم در همون صف و جزو همون آدم ها ایستادن و دست آخر برای مأمور بی‌حوصله اداره اقامت فرقی با هم ندارن. برساخته شدن این دوگانه هم ناشی از حس ناسیونالیستی ایرانیه که روی ستونهای مخروبهی مثل تخت جمشید بنا شده و هم خواست دولتهای غربیه که برای سرکوب پناهجوها از بقیه مهاجرین استفاده می کنن. در واقع چیز شبیه همون اصطلاح عامیانه تفرقه بنداز و حکومت کن. در این جهان مهاجرت برای سرکوب پناهجوی وامانده بی جا و مکان بهترین ابزار کسی از جنس خودشه که با ترس‌های کاذبی مثل خراب شدن وجهه کشورش تحریک بشه و با انواع روش‌ها دست به سرکوب بقیه بزنه. بقیه رو تحقیر کنن و جدا از خودشون تعریف کنن. با ساختن دوگانه‌هایی مثل قانونی و غیرقانونی، دولت‌ها ابزاری به دست میارن که مهاجرین رو به درجات دو و سه تقسیم کنن و همونطور که بخشی از وظیفه بارکشی از نیروی کار خارجی رو بردوش درجه یک ها یعنی ساکنین قانونی کشور میندازن، همزمان بخشی از سرکوب مهاجرین غیرقانونی رو هم به دست خود مهاجرین انجام بدن. در جهان امروز مهاجرت و در روزهایی که دریا هر روز جنازه پس میده، امثال فرهمند و لشکر بامزه ها و برجوه ها و کول ها ابزار دست سیستمی میشن که خودش قرار نیست آشکارا نشان بده که ترجیح میده انسانها طبقه بندی داشته باشن. پس ابزارهایی رو ساخته و آماده و پرداخته میکنه که مهاجر قانونی با نشستن بر جایگاه قاضی و صرفا به خاطر یک کاغذ اجازه ورود و یک بلیت مستقیم خودشو برتر از بقیه بدونه. و البته برای مهاجرین قانونی سرنوشت پناهجویان مرز یونان و مجارستان مهم نیست. برای اونا دعوا به خاطر یه مشت قضا در کمپ‌های استرالیا مهم نیست. برای لشکر بامزه ها مهم نیست خانواده هایی با فرزند زیر 3 سال در آغوش چطور ناچارن از سیم‌های توری بندر کله بالا برن و براشون 100 کیلومتر زیر کامیون آویزون شدن برای گذشتن از مرز ترکیه صرفاً اتفاق بامزه ایه. این جماعت باید دور هم جمع بشن، چایشون رو بخورن، تبدیل به ابزار دست سیستم حاکم بشن و به لطف اجازه کار کاغذشون هر بریش پناهجوها بخندن و به زمین و زمان فخر بفروشن. و البته در فرصت‌های بیکاری برای اثبات باحال و کول بودنشون با الاغ‌ها سلفی بگیرن.
6 سال پیش از ایران اومدم بیرون و 7-8 ماه هم توی ترکیه زندگی کردم. بالاخره بعد چند بار سفر بین استانبول آیدین و یه ماه توی زندان یا یابانجی شعبه در واقع ترکیه بودن، به خاطر اینکه بدون با مدارک جعلی توی ترکیه زندگی می‌کردیم و به صورت قاچاقی زندگی می‌کردیم، بالاخره در نهایت حدود 48 ساعت پیاده روی کردیم توی جنگل خیلی بکری توی ازمیر، توی مرز یکی از قسمت‌های ساحلی ازمیر، و بعدش هم توپ خیلی زودی رسیدیم به یه ساحل سنگی که مشخص بود اصلا امکان نداره که قایق یه کشتی بتونه اونجا لنگر و پهلو بگیره. حدود 35 نفر آدم بودیم، ولی وقتی که راه افتادیم حدود 42 نفر بودیم و یه تعدادی از بین این آدمایی که همراه بودن به جنگل جا موندن، برای اینکه مثلا یادم که خانومی بود که ناراحتی قلبی داشت و مشهدی هم بود اتفاقا، ولی خب اهل افغانستان بود و مدت‌ها بود که تو ایران زندگی می‌کرد و بچه‌هاش نوه‌هاش مشکل داشتن و می‌خواست به اونا کمک کنه و به اونا بپیونده. مثلا این خانم جامون یا یه خانومی که بچه های کوچیک همراهشون بود، یه خانم بارداری بود و اینا رو خب اون دو نفر قاچاقچی که همراهمون بودن و راهنمای گروه بودن اونا رو مجبور شدن توی جنگل بذارن. ولی میتونم بگم که اون دو نفر حداقل همراه ما بودن آدمایی بودن که دوست داشتن کمک کنن به بقیه و مسیر رو خوب میشناختن. ولی خب 48 ساعت بدون آب و غذا تا اینکه به هر حال رسیدیم به یه محدوده ساحلی و دریا رو از دور دیدیم و بعدش هم بهمون گفته بودن که قرار شما رو با یه کشتی کوچیکی ببریم به اون کشتی اصلی برسونیم. بعد در حالی که حدود مثلا 7-8 ساعت که قایق روی آب بود و ما تجربتیم که کشتی همینه و کشتی دیگه در کار نیست، کشتی حدود 18 متر با حدود 35 نفر یا 34 نفر آدم بودیم توش که فقط دو نفرمون به زبان فارسی حرف می‌زدیم و بقیه همه‌شون کرد سوریه بودن، با اینکه اون زمان اصلا مشکلات سوریه نبود، ولی به هر حال اینا احساس ناامنی کرده بودن و یا مشکلات دیگه‌ای داشتن از قبل با دولت سوریه. دو نفر فلسطینی بودن و یه تعدادی هم از کرد ترکیه بودن که تو اون قایق بودن و به نظرم میرسه دو نفری که در واقع کاپیتان کشتی بودن، کاپیتان اون قایق ماهیگیری 17 متری بودن، هر دویشون رومانیایی یا همچین کشوری بودن ولی به زبان شبیه روسی با هم صحبت میکردن. اینا در رو از روی مسافرا قفل کردن و به محض اینکه بارندگی شب دوم شروع شد دیدیم که دارن قایق کوچیک رو باد میکنن و لباسای غواصی همراهشون بود و خودشون خیلی مجهز بودن. به هر حال حدود 5 روز ما روی آب بودیم و تمام مدت هیچی کسی نمیتونست چیزی بخوره، کما اینکه خب چیزی هم به جز زیتون و خرما و بطری آبی نبود، ولی خب عملا هم کسی نمیتونست چیزی بخوره. همراه ما 5 تا بچه کوچیک زیر 10 سال بود و 6 تا خانم بودیم. وقتی هم که رسیدیم به ساحل ایتالیا، نزدیک ساحل ایتالیا بودیم و چراغای روشنی رو میدیدیم. بعد اینا متوجه شدن که پلیس پیدا کرده قایقو، ما دیدیم که لباس غواصیشون رو پوشیدن و یکیشون که گم شد و یکیشون رو بعداً متوجه شدیم که پلیس دستگیر کرده. و اینا شروع کردن دست به دست مسافرا رو توی کشتی بادی، قایق بادی کوچیک انداختن که برسوننشون به نزدیک ساحل، بعد نزدیک ساحل ولشون می‌کردن. ما حدود 3 شب رسیدیم ایتالیا. چیزی که الان 5 سال خورده‌ای که من ایتالیا زندگی می‌کنم، من روز اولی که رسیدم ایتالیا، خب ایران تقریبا همه زندگی مادی ما برای این ماجرا گذاشتم که بتونم برسم ایتالیا، و وقتی که رسیدم ایتالیا توی کوله پشتیم فقط یه بشی آب بود و یه شلوار جین و دو تا پلاستیک زباله و دو تا کش، برای اینکه خانمای افغان به من گفته بودن که وقتی که تو آب میرسیم اینا رو میتونیم به پاتون ببندیم و خودتون به ساحل برسونیم پیاده، برای اینکه هوا سرده و خیس نشین. این مثلا تمام تجربه بود که تو مسیر خب به من داده بود، ولی برای من خیلی جالب بود که واقعا مخصوصا خانمای افغانی که همسفر من بودن آدمای فوق العاده مقاوم و خیلی صبور، خیلی مطمئن، حتی بچهای کوچیکشون رو مراقبت می‌کردن و گروهای کوچیکی تشکیل داده بودن همه حمایت می‌کردن، برای اینکه اکثرشون با شرایط مالی بدی از افغانستان یا حالا از ایران زده بودن بیرون، ولی خب آدمای خیلی سخت‌کوشی بودن و اطلاعات خوبی هم داشتن که اینا رو می‌دادن به بقیه مسافرا منتقل می‌کردن. منتهاش من خب تو کمپ تو ایتالیا مدت طولانی نبودم، ولی تو همون مدت کوتاه حدود یک ماه و نیمی که تو کم بودم و قبل از که مدارکمو بگیرم مسافرای زیادی دیدم که از راه دریا اومده بودن و اکثرشون مشکلات مشابه مریضی داشتن، نمیتونستن غذا بخورن، مشکل مثانه داشتن، مشکلات عفونت ادراری، مثلا در خانمای یه موضوع خیلی خیلی وحشتناکی تو این سفر. ولی به هر حال بعد یه مدت اون کابوس تموم میشه، منتهاش چیزی که میمونه اینه که آدم همیشه این سوال از خودش میکنه که واقعا چرا آدما به یه نقطه میرسن که سرزمینشون و ریشه‌شون رو مجبورن با این شرایط سخت و دشوار ترک بکنن و همه چی رو از زیر صفر دوباره توی یه جای دیگه شروع بکنن. و فکر می‌کنم که همیشه این سوال برام تو ذهنمون میمونه. و من رسیدم استان کالابریا و شهر کروتونه که بزرگترین کمپ اتحادیه اروپا اونجاست. مثلا من یادم تو بهار عربی حدود 4 یا 5 هزار مسافر رو از کشورهای آفریقایی اونجا جا داده بودن. تو کانتینرهایی که خیلی سریع مشغول ساختنش بودن برای اینکه منتظر مسافرهایی بودن. ترکیه بودم از خیلی از مسافرها میشیندم که به من میگفتن یونان قبرستونه، مثل مرداب مهاجرا میمونه و هر کی به یونان برسه دیگه از اونجا بیرون نمیاد، یه چاله است که وقتی توش میافتی در نمیای و اصطلاحی مثل این. و من اونجا شنیده بودم که قایقای کوچیکی رو به رودخونه میندازن و شنیده بودم که اعضای خانواده رو از هم جدا کرده بودن. مثلا پسری از یه پسر 7-8 ساله رو مادر خودم دیدم که بچه‌شو گم کرده بود و گفتش که ما داشتیم از مرز یونان رد می‌شدیم و من از قایق بیرون کشیدم و بچه‌م با قایق رفته بود و من نتونستم پیداش بکنم. الان از پلیس کمک خواستم که در واقع پیداش بکنم.
هیچ کس خانه را رها نمی کند مگر خانه دهان کوسه‌ای باشد و تو به طرف مرز می دوی فقط هنگامی که همه شهر بدوند. همسایه ها تونتر از تو می دوند، در گلویشان نفس آغشته به خون است. پسری که با او به مدرسه می رفتی که تو را پشت کارخانه قدیمی حلبی گیج و منگ بوسید، تفنگی با خودش حمل می کند بزرگتر از اندامش. تو خانه را رها می کنی فقط وقتی که خانه نگذارد بمانی. هیچ کس خانه را ترک نمی کند مگر آنکه خانه تعقیبت کند. آتش زیر پاهایت، خون گرم در شکمت، کاری که هیچ وقت فکر انجامش را نمی کردی تا وقتی که سوزش تیغ گردنت را تهدید کرد و حتی آنگاه سرود را حمل کردی زیر نفست و تنها پاره کردن گذرنامه‌ات در توالت یک فرودگاه و حق حق هنگام هر قورت کاغذ روشن کرد که تو هیچگاه بر نخواهی گشت. باید بفهمید که هیچ کس کودکانش را بر روی قایق نمی گذارد مگر آنکه دریا امن‌تر از خشکی باشد. هیچ کس کف دستانش را نمی سوزاند زیر قطارها، پشت کالسکه ها. هیچ کس روزها و شبها را در دل یک کامیون نمی گذراند و روی روزنامه غذا نمی خورد مگر آنکه فرسنگ هایی که پیموده شدند مفهومی بیشتر از یک سفر داشته باشند. هیچ کس از زیر سیم های خاردار سینه خیز نمی رود. هیچ کس نمی خواهد کتک بخورد، تحقیر شود. هیچ کس کمپ های پناهجویی را انتخاب نمی کند یا بازرسی بدنی برهنه را، جایی که بدنت می ماند و تیر می کشد، یا زندان، چرا که زندان امن‌تر است از شهری در آتش و یک زندانبان در شب بهتر از یک کامیون از مردانی است که همگی شبیه پدرت هستند. هیچ کس تحملش را ندارد، هیچ کس نمیتواند هضمش کند، هیچ کس پوستش این انداز کلوفت نیست. این به خانت برگرد سیاه پوست، پناهنده مهاجر کثیف، پناهجو که کشورمان را به گه میکشید. سیاه پوست غلام، دست ها بیرون از جیب هایت بوی عجیبی میدهند. وحشی ها به سرزمینشان گند زدند و میخواهند به سرزمین ما هم گند بزنند. چگونه کلمات و نگاه های کثیف روی شانه هایت می افتند؟ شاید چون این ضربه نرم تر است از یک دست یا پای شکسته، یا کلمات لطیف درند از 14 مرد بین پاهایت، یا قورت دادن تحقیر آسان تر است از پار سنگ، از استخوان، از جسد کودکت تکه تکه. من می خواهم به خانه برگردم، ولی خانه دهان کوسه است، خانه لوله تفنگ است و هیچ کس خانه را رها نمی کند، مگر آنکه خانه تا ساحل تعقیبت کند، مگر آنکه به تو بگوید قدم هایت را سری کن، لباس هایت را جا بگذار، از بین کویر بخز، از اقیانوس رد شو، غرق شو، نجات گرسنه شو، غرور را فراموش کن، بقا مهمتر است. هیچ کس خانه را ترک نمی کند مگر آنکه خانه صدای عرق کرده ای در گوشت شود که می گوید برو، از من فرار کن. من نمی دانم چه شده، ولی می دانم که هر کجای دیگر امن‌تر از من است.
مثل فیلم های قدیمی است، همان فیلم های سیاه و سفید قدیمی از دسته های عزاداران با موسیقی های محزون. ما توی یک فیلم سیاه و سفید گیر کرده ایم و هم همه است. از فوج عزاداران صدای هم همه به گوش می آید، کلاغ ها بالای قبرستان پرواز می کنند، پرچم های سیاه در اهتزازند. کسی صدای دسته عزاداران را نمی شنود، انگار از دور، خیلی دور، قطعه قطعه و بریده بریده. معلم ماست، راه ماست. ما هم درون فیلم های سیاه‌سفید قدیمی گیر کرده، در این بنبست و تو شاهرخ زمانی، تو آخرین ما بودی که کرگدن نشدی. دسته عزاداران در محاصره کرگدن ها می گذرد و هم همه است، هم همه است، همه است. این که به خاک سپردیمش همه است.
گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت، گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت. تا قاصد میلیون ها لبخند گردم تابستان مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را، خواهد گشود. قاصد میلیون ها لبخند گردم تابستان مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را، خواهد گشود. زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت، زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت، زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت، آخ زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت.